بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی که برنامه ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. این برنامه صبح روز بعد مجدداً در ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه به وقت ایران در ساعت 4 رادیو آزادی پخش می شود. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. امروز در ادامه سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه فارسی، قسمت اول داستان ویسورامین از فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی را خواهیم شنید با مقدمه‌ای از ایرج گرگین. در ادامه سفری داریم به جهان موسیقی با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی که مثل همیشه از آثار موسیقیدانان و آهنگسازان جهان قطعات شنیدنی و ماندگاری را برای ما برگزیده است. اما قبل از همه اینها، مشروع اخبار ایران و جهان از سیاوش اردلان.
سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی درخواست یاسر عرفات، رئیس حکومت خودگردان فلسطین را برای توقف عملیات انتحاری رد کردند. وقوع دو اقدام انتحاری ظرف دو روز گذشته در اسرائیل 24 تن از غیر نظامیان این کشور را کشت. در پی این عملیات یاسر عرفات گفت ادامه چنین عملیاتی می‌تواند به اشغال کامل سرزمین‌های فلسطینی منجر شود.
This is our permanent message specially to our people and to the whole world.
آقای عرفات اظهار داشت این پیام همیشگی ما به مردم خود و دنیاست. ما با هر اقدام تروریستی علیه غیر نظامیان مخالف هستیم. ساعتی پیش سخنگوی کاخ سفید آمریکا در واکنش به اظهارات آقای عرفات گفت پرزیدنت جورج بوش منتظر عمل است نه حرف. دولت اسرائیل روز گذشته اعلام کرد در ازای هر بمبگذاری انتحاری بخشی از اراضی فلسطینی را دوباره اشغال می‌کند. هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی اسرائیل شب گذشته ساختمان‌های فلسطینی را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند. همینک نیز نیروهای اسرائیل چندین شهر و روستای فلسطینیان را به تصرف خود درآورده و صدها فلسطینی را بازداشت کردند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به نوبه خود تهران، بغداد، دمشق و اسامه بن لادن را به حمایت از آنچه او تروریسم فلسطینی نامید متهم کرد.
رشوت تروریستیت فلسطینیت בתמיכת ציר הטרור העולמי, טהרן, בגדד, דמשק, בן לדן.
هواپیماهای جنگی آمریکا و بریتانیا صبح امروز یک مرکز کنترل و فرماندهی نظامی عراق را که به سوی این هواپیماها شلیک کرده بود مورد حمله قرار دادند. این حمله در منطقه ممنوعه پرواز در شمال عراق صورت گرفت. به گفته مرکز فرماندهی آمریکا، حمله به اهداف نظامی عراق با استفاده از سلاح‌های لیزری انجام شد. نیروهای هوایی آمریکا و بریتانیا سالهاست که ممنوعیت پرواز هواپیماهای جنگی عراق در شمال و جنوب این کشور را اعمال می‌کنند. عراق مناطق ممنوعه پرواز را به رسمیت نمی‌شناسد و اغلب به سوی هواپیماهای جنگی آمریکا و بریتانیا آتش می‌گشاید. وزیر دفاع هندوستان امروز گفت نفوذ شورشیان مسلمان از خاک پاکستان به منطقه تحت اداره هند در کشمیر تقریبا متوقف شده است.
ग्राउंड सिचुएशन वाली में देखिए जो हरकतें हैं उसमें कोई बहुत कुछ कमी नहीं हुई है वो हरकतें उनकी जारी है
با این حال جورج فرناندز وزیر دفاع هندوستان یادآور شد کشورش هنوز قصد ندارد نیروهای خود را از امتداد مرزهای پاکستان به عقب بکشاند. پاکستان وعده داده بود از عبور شورشیان جدای طلب کشمیر به منطقه تحت کنترل هند جلوگیری کند. حامد کرزی رئیس برگزیده دولت انتقالی افغانستان از مردم کشورش خواست به کابینه انتخابی او احترام بگذارند. درخواست حامد کرزی در پیان صورت گرفت که هواداران یونس قانونی وزیر پیشین کشور در اداره پلیس کابل در حمایت از ابقای آقای قانونی خیابان‌های منتهی به ساختمان وزارت کشور را مسدود کردند. اما حامد کرزی تأکید کرد تصمیم او به انتصاب تاج محمد ردک در سمت وزیر کشور افغانستان به قوت خود باقی میماند و یادآور شد سربازان افغان باید دستورات خود را از وزارت دفاع بگیرند و نه از فرماندهان محلی. رایزنی ها برای تعیین نهایی اعضای کابینه دولت انتقالی افغانستان ادامه دارد. موجی از اعتصاب چند کشور اروپایی را در بر گرفت. میلیون ها کارگر ساختمانی امروز در اسپانیا دست به اعتصاب زدند. این کارگران به محدود شدن مزایای بیکاری از سوی دولت اسپانیا معترض هستند. در آلمان نیز کارگران ساختمانی اعتصاب 4 روزه خود را تمدید کردند. در کشور کرواسی کارمندان گمرک امروز برای دریافت 40% افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. به رغم مخالفت سیاستمداران محافظه‌کار آلمان، رئیس جمهوری این کشور لایحه‌ای را به سود استخدام کارگران خارجی جویای کار امضا کرد. این لایحه توسط دولت چپ میانه گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، به پارلمان این کشور تقدیم شد. گروه‌های اپوزیسیون محافظه‌کار و دستراستی آلمان ضمن مخالفت با این لایحه که به تایید اکثریت قاطع پارلمان آلمان رسیده است، هشدار دادند لایحه یاد شده میزان بیکاری در بین مردم آلمان را افزایش خواهد داد. وزیر دادگستری یوگسلاوی اعلام کرد کشورش آماده است مدارکی را به دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل تسلیم کند که نشان می‌دهند نیروهای امنیتی یوگسلاوی از شخص سلوبدان میلوسویچ رئیس جمهور پیشین این کشور دستور می‌گرفتند. ارائه این مدارک میتواند برای اثبات مسئولیت آقای میلوسویچ در جنایات جنگی در کوسوو کمک کند. وکیل سلوبدان میلوسویچ مدارک یاد شده را جعلی و نامربوط به پرونده موکلش دانست. معاون وزیر امور خارجه ایران به مقامات اتحادیه اروپا درباره آنچه که او آن را افزایش احساسات ضد اسلامی در اروپا نامیده است هشدار داد. محمد جواد ظریف که در حال حاضر از بروکسل دیدار می‌کند، طی ملاقاتی با کریس پاتن، کمیسر خارجی اتحادیه اروپا گفت: برخی گروه‌های تندرو که دارای ارتباط‌های سیاسی نیز هستند و همچنین برخی سیاست‌های رسمی به عوام‌فریبی‌های ضد اسلامی در غرب دامن زدند. در این حال محمد جواد ظریف طی گفتگوی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تصمیم اتحادیه اروپا برای گشودن باب مذاکرات تجاری و سیاسی با ایران را یک گام سیاسی چشمگیر خواند که به گفته او به نفع طرفین تمام خواهد شد. مشاور سازمان انتقال خون در ایران احتمال داد 12% از 1 میلیون معتاد تزریقی کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. مریم زادسر روز چهارشنبه گفت 3600 نفر بیماران مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند که 95% آنها مرد و بقیه زن هستند. مشاور ایدز سازمان انتقال خون هشدار داد تبعیض و برخورد نامناسب با این بیماران موجب گسترش اپیدمی پنهان در کشور می شود.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از سیاوش اردلان. برنامه را با روایت دکتر صدرالدین الهی از منظومه عاشقانه ویسور رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی آغاز می‌کنیم که در ادامه روایت‌های اوست از داستان‌های عاشقانه فارسی از جمله خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون که روز گذشته به پایان رسید. اما قبل از شنیدن داستان ویسور رامین، ایرج گرگین با پیشگفتاری نگاهی دارد به جایگاه ادبی این اثر ماندگار و ارزیابی شماری از ناقدان آن در ایران. با هم گوش می‌کنیم.
شنوندگان عزیز، خوشبختیم که سلسله داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی مورد توجه بسیاری از شما قرار گرفته است. داستانی را که از این هفته آغاز می‌کنیم، یکی از قدیمی‌ترین و حتی شاید قدیمی‌ترین داستان عاشقانه است که ریشه در تاریخ ایران پیش از اسلام دارد و چون دیگر داستان‌های تاریخی از پهلوانی و حماسه سخنی در آن نیامده است، بلکه داستانی است سراسر حکایت عشق، آن هم نه عشقی آسمانی بلکه عشقی که آدم‌های زمینی را به هم پیوند می‌دهد. ویسورامین که منظومه بلند آن به زبانی ساده و شاید ابتدایی به فارسی امروزی توسط فخرالدین اسعد گرگانی سروده شده، برگرفته از داستانی عاشقانه است که متن آن به پهلوی پارتی و پهلوی ساسانی تا چند قرن پس از اسلام وجود داشته و جوهر داستان نشان می‌دهد که این قصه سراسر عشق و بی‌پروایی مورد توجه و اقبال ایرانیان بوده است و تنها پس از استقرار نگرش‌های متعصبانه دینی این داستان هم به دست فراموشی سپرده شده و حتی به نحوی به صورت داستانی ممنوع درآمده است. البته نباید فراموش کرد که شاعران منظومه سرای بزرگ ایران و در صدر همه حکیم نظامی گنجوی با پختگی زبانی و قدرت شرح و بسط و توصیف از یک سو و رعایت اصول اخلاقی در داستانهای خود از دیگر سو، اقبال عامه را به داستان ویسورامین کم کرده و سپس به دلیل همان منع اخلاقی این داستان اندک اندک رنگ باخته است. در میان محققان ایرانی اولین کسی که به یک نگاه انتقادی در ویسورامین دست یافته علامه بدیع‌الزمان فروزانفر است که در اثر برجسته خود سخن و سخنوران این مثنوی بزرگ و قدیمی را با بهترین و کوتاه‌ترین عبارات معرفی کرده است. بدیع‌الزمان فروزانفر در توصیف ویسورامین می گوید فخرالدین از شعرای شیرین سخن و ساده‌گوی ایران است. اشعار او همه طبیعی و از هر گونه تکلف خالی است. دل او پرشور و فکر وی وسیع و بلند است و بدین جهت صنایع و تکلفات ادبا در مد نظر او بی ارج و بهاست و رعایت قواعد علم قافیه را چندان لازم نمی شمارد. بدیع‌الزمان آنگاه در توصیف شکل نگاه مؤلف ویسورامین به داستان عاشقانش از او این گونه یاد می کند. غرض او آن است که فکر روشن و شور و سوز دل خود را با ساده ترین عبارت و مؤثرترین لفظ به زبان آورد تا مگر از اندیشه های جانگداز بکاهد. دقیق ترین احساسات عاشقانه را که به وصف در نیاید و در عبارت نگنجد با بیانی مؤثر و شورانگیز و عبارتی شیرین و ساده مناسب سادگی دلدادگان منظومه می سازد. بعد از بدیع‌الزمان فروزانفر، استاد مجتبی مینوی بررسی جامعی از داستان ویسورامین به عمل آورده و از نظرگاه داستان سرایی و فن بیان، حالات عاشقانه و ارتباط قهرمانان داستان با یکدیگر به این قصه پرداخته و او نیز چون فروزانفر اتناب و درازگویی داستان سرا را مورد نقد قرار داده است. مینوی اولین چاپ سربی انتقادی از ویسورامین را در سال 1314 در تهران منتشر ساخته است. پروفسور مینورسکی، ایرانشناس برجسته نیز، یکی از دیگر کسانی است که به ویسورامین پرداخته است. آخرین مقدمه جامع و جالب بر ویسورامین را شادروان دکتر محمد محجوب نوشته و با یک توضیح انتقادی در متن آن را به چاپ رسانده است. همچنان که اشاره شد، داستان ویسورامین از متن پهلوی و به احتمال قوی پهلوی پارتی به فارسی برگردانده شده است. شاعر دلیل و سبب به نظم کشیدن داستان را مسئول گفتگویی می‌داند که میان او و خواجه ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفهان جریان یافته و در آن حاکم از شاعر خواسته است که زمستان را در پیش او بماند و استراحت کند و روزی این حاکم ادب دوست از شاعر می‌پرسد مرا یک روز گفتن قبله دین چه گویی در حدیث ویسورامین که میگویند چیزی سخت نیکوست در این کشور همه کس داردش دوست. و بدین گونه ما در میابیم که این یک داستان مردم پسند آن روزگاران بوده است و فخرالدین اسد ضمن تأکید نظر حاکم مشکل اصلی کتاب را بر او باز میگوید. و بدین گونه ما در میابیم که این یک داستان مردم پسند آن روزگاران بوده است و فخرالدین اسد ضمن تایید نظر حاکم مشکل اصلی کتاب را بر او باز میگوید. بگفتم کان حدیثی سخت زیباست، ز گردآورده شش مرد داناست. ندیدم زان نکوتر داستانی، نماند جز به خرم بوستانی. ولیکن پهلوی باشد زبانش، نداند هر که برخاند بیانش. نه هر کس آن زبان نیکو بخاند، وگر خاند همی معنا نداند. و سپس با آگاهی به زبان پهلوی، فخرالدین اسد داستان را به فارسی دری به نظم در می آورد. این مثنوی تازه به سرعت مقبول طبع فارسی زبانان واقع می شود، اما به نوشته استاد دکتر ذبیح‌الله صفا در تاریخ معاصر ادبیات، چون در بسیاری از موارد دور از موازین اخلاقی و اجتماعی محیط اسلامی ایرانی است، از دوره غلبه عواطف دینی در ایران و همچنین بعد از سروده شدن داستانهای منظوم نظامی و مقلدان او، از شهرت و رواج آن کاسته و نسخ آن کمیاب شد. باری در ویسرامین ما با قهرمانانی طرف هستیم که انسانهای زمینی هستند و حوائج و نیازهای جسمی خود را پوشیده نمی دارند و نیز روابط میان این قهرمانان روابطی است که در بسیاری از موارد حتی به روزگار ما قابل قبول و توجیه نیست. زن قهرمان داستان یعنی ویس، زنی است که از عواطف عاشقانه، احساسات بی‌پرده درونی و نیازهای جسمی خود به راحتی سخن می‌گوید و در بند هیچ قید و بندی نیست. روابط او با مردان داستان رابطه برابر زنی است که به دلخواه خود مردی را که دوست می‌دارد برمی‌گزیرند و آن را که مورد پسندش نیست از خود می‌راند. حوادث داستان هم حوادثی شگفت و دور از ذهن و با خمیرمایه داستانهای عاشقانه معمولی نیست. ویس در این داستان سرمشق و نمونه است برای زنی که خود را در عرصه عشق نه تنها ذلیل و زبون نمی کند، بلکه از هر جهت همپا و همراه مردان است. شاید به این سبب است که ویس در چشم جوامع بعدی ایرانی زنی است که باید از او دوری جست. و داستان ویسرامین داستانی است که عبید زاکانی در رساله صدپند خود به آن طنز پردازانه چنین اشاره می کند. از زنی که نوشنده و خواهنده باشد و قصه ویسرامین داند، مستوری توقع مدارید. با امید آن که این داستان زمینی دلنشین را به عنوان بخشی دیگر از داستانهای عاشقانه ادبیات پارسی بپسندید.
داستان ویسرامین بدین گونه آغاز می شود که پادشاهی پرشوکت از باختر تا خاور ایران را در اختیار دارد و پادشاهان و امیران بسیار فرمانبردار و خراجگزار اویند.
داستان ویسرامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی
که بودن در زمانه شهریاری به شاهی کامکاری بختیاری همه شاهان مرو را بنده بودند ز بحر او به گیتی زنده بودند جهان یک سر شده او را مسخر لحد باختر تا حد خاور اما این پادشاه یک پادشاه تنها نیست او در این حال رهبری دینی و عقلی مردم زیر فرمانش را نیز بر عهده دارد جهانش نام کرده شاه موبد که هم موبد بود و هم بخرد بد همیشه روزگارش بود نوروز و هر کاری همیشه بود پیروز پادشاه موبد در بهار سالی جشنی برپا می سازد که در آن همه بزرگان و شاهان و امیران فراخوانده شدند در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال وزیر او هم هست، مجلسگردان و بزماراست. در مجلس بزم او علاوه بر پهلوانان، زنان امیران شاهان نیز حضور دارند و هر کدام به نحوی مجلس آرایی می کنند. در پایان هفته ایشنوش، روزی که زنان همه گرد پادشاه را گرفتند، پادشاه چشمش به شهرونی افتد که از سرزمین ماه آباد به نزدیکی شتافته است. زیبایی شهرون آن اندازه است که شاه بی پروا از نام و ننگ از زن پادشاه ماه آباد تمنای وصل می کند. چنان آمد که روزی شاه شاهان که خواندندش همی موبد منیکان، بدید آن سیم تن سرو روان را، بت خندان و ماه بانوان را. به تنهایی مر او را پیش خود خواند، به سان ماه نو برگاه بنشاند. به ناز و خنده و بازی و خوشی، بدو گفته ای همه خوبی و گشی، به گیتی کام راندن با تو نیکوست، تو با ای در برم یا جفت یا دوست. شهرو ملکه ماه آباد وقتی این تمنای شاه موبد را میشنود، دوچار تعجبی سخت میگردد، زیرا شاه از او خواسته است که با داشتن شوهر و فرزندان برومند و باهوش به خانه او در آید و جفت یا دوست باشد. شاه پیر در این تقاضا مانند هر مرد هوسرانی وعده‌های رنگین را از وی دریغ نمی دارد. به کام تو زیم با تو همه سال، ببخشایم به تو جان و دل و مال، تو را از هرچه دارم برگزینم، به چشم دوستی جز تو نبینم. زن صاحب جاه و حشمت و آبرو در برابر این خواهش شاه باید چاره‌ای بیندیشد. و از شاه این سخن بشنید شهرو، به ناز او را جوابی داد نیکو. بدو گفته ای جهان کامکاری، چرا بر من همی افسوس داری؟ نه آنم من که یار و شوی جویم، کجا من نه سزای یار و شویم. در پی این دلیل عذری دیگر هم می آورد، آن داشتن فرزندان بزرگیست که همه نامور و قهرمان و پهلوانند و از جمله از ایشان بهترین آزاده ویرو که بیش از پیل دارد سهم و نیرو. نام ویرو که از این پس در داستان ما به فراوانی با آن برخورد میکنیم، در اینجا از زبان مادر شهرو شنیده میشه. ویرو پهلوانی است که در صف پهلوانان شاه موبد است و در این حال در کشور خود یعنی ماه آباد صاحب فر و اعتباری است. شهرو به دنبال این عذر دیگری هم میآورد، عذر این که برای معشوق بودن و یا در کنار شاه زیستن بسی پیر است و از جوانی بی بهره. ندیدی تو مرا روز جوانی میان کام و ناز و شادمانی، سهی بر رسته همچون سر و آزاد، همی برد از دو زلفم بوی ها باد. اگر بگذشتمی یک روز در کوی، بودی اون کوی تا سالی سمن بود. کنون عمرم به پاییزان رسیده است، بهار نیکویی از من رمیده است. و به شاه توصیه می کند که معشوقی که سر و قدش خمیده است اسباب خنده دیگران خواهد بود. هر آن پیری که برنایی نماید، جهانش ننگ و رسوایی فزاید. ظاهراً شاه موبد از شنیدن استدلال‌های شهرو قانع می شود، ولی باز هم از تحسین زیبایی او لب فرو نمی بندد. چو در پیری به دینسان دلستانی، چگونه بوده ای روز جوانی؟ گلت چون نیم پژمرده چنین است، سزاوار هزاران آفرین است. به گاه تازگی چون فتنه برده است، دل آزاد مردم چون روزه. و از او که این همه زیباست تقاضای عجیب می کند. شاه موبد از شهرو می خواهد که دختر زیبای جوانی را که به شکل خود اوست برایش بیاراید، اما ظاهرن خواهشی امکان ناپذیر است. از این جهت شاه از زیبای سال خورده می خواهد: کنون گر تو نباشی جفت و یارم، نیارایی به شادی روزگارم. ز تخم خیش یک دختر به من ده، به کام دل صنوبر یاسمن به. کجا چون تخم باشد دیدمان بر، بود دخت تو مثل تو سمن بر. شهرو که دختری در خانه ندارد به پاسخ برمیخیزد. به پاسخ گفت شهرو: شهریارا، ز دامادیت بهتر چیست مرا؟ مرا گر بودین در پرد دختر، کنون روشن شدی کارم زختر. به جان تو که من دختر ندارم، وگر دارم چگونه پیش نارم؟ و شاید برای رهایی از دست اصرار و التماس شاه، ناگهان به او وعده عجیب میده: نزادم تا کنون دختر، و از این پس اگر زایم تویی داماد من بس. زن عیار به خوبی می داند که این یک وعده غیر ممکن است، زیرا هم خود او دیگر قادر با آوردن فرزند نیست، و هم شوهر پیرش شاه قارن پیرتر از آن است که بتواند پدر فرزندی شود. این قارن که شوهر شهروست شده پیر و بیفسرده، و راتن به نام نیکیش خواندند قارن. چو با جفت انین خیش پیوست، چو شاخ خشک گشته سر و او پست. شاه به این وعده دل می‌بندد و از او سوگند می‌خواهد. شهرو که اطمینان دارد شاخ خشکی بیش نیست، قسم می‌خورد و قول می‌دهد. سخن گفتند زین پیمان فراوان، و هم دادند هر دو دست پیمان. گلاب و مشک را در هم سرشتند، وزو بر پرنیان عهدی نوشتم که شهرو گر یکی دختر بزاید، به گیتی جز شهنشه را نشاید. دیگر تا در چه سختی افتادند، که نازاد عروسی را بدادند. ترتیب یکی از عجیب‌ترین پیمان‌های روزگار به این صورت میان شاه پیر و بانوی سالخورده بسته می‌شود. شهرو گمان می‌برد که به این طریق شاه هوسباز را از سر باز کرده است. اما جهان را رنگ و شکل بیشمار است، خرد را با فرینش کارزار است. زمانه بندها داند نهادن، که نتواند خرد آن را گشادن. چو این دو نامور پیمان بکردند، درستی را به هم سوگند خوردند. زمانه دست برد خیش بنمود، شگفتی بر شگفتی ها بیفزود. اما این شگفتی اجاز طبیعت است که هیچ کس در انتظاران نیست. از این عهد و پیمان سالها می گذرد، و شاید هر دو تن اندک اندک آن را به دست فراموشی می سپارند که ناگهان رخت خوش بوده تر شد از سر. گل صدبرگ و نسرین آمدش بر. به پیری بارور شد شهر بانو، تو گفتی در صدف افتاد لولو. یکی لولو که چون نه مه بر آمد، از او تابند ماهی دیگر آمد. یکی دختر که چون آمد ز مادر، شب دیجور را بزدود چون خر. زیبایی نوزاد چنان است که همه در او حیران می مانند و چون در پی یافتن نامی برای او برمی آیم اسمش را ویس می گذارم. قهرمان زن داستان ما به این طریق پای به عرصه حیات می نهد. برابر رسم روزگار بلافاصله نوزاد را به دایی می سپرند که کارش بزرگ کردن کودکان است و او ویس را با خود به خوزان می برد. زیبایی دختر نوزاد هوش از سر همه می رو باید. ویس در خوزان در کنار دایی بزرگ می شود. در همسایگی او پسری دیگر هم به دایی سپرده شده است. او رامین قهرمان دیگر داستان است. بیان که این هر دو کودک بدانند که در سالهایی که خواهد آمد داستان آنها یکی از پرپیچ و خمترین قصه های عاشقان خواهد. و هم بودند اونجا ویس و رامین چو در یک باغ آزرگون و نسرین. و هم رستند اونجا دنیازی و هم بردند روز و شب به بازی. که دانست و که را آمد گمانی که حکم هر دو چون است آسمانی. که خواهد کرد با ایشان زمانه در اون کردار چون دارد بهانه. سرامین چونان تراژدی های یونانی رومی از دو کوه که هم بازی بی خبر از بازی تقدیر آغاز می شد.
در روزهای آینده بخش‌های بعدی این داستان عاشقانه دلانگیز را از صدرالدین الهی خواهیم شنید. حال نوبت به برنامه در جهان موسیقی رسیده است. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، این برنامه را تهیه و تنظیم کرده است. در برنامه امروز او از جمله از دو خواننده مشهور ایران، خانم‌ها هنگامه اخوان و پریسا، دو نمونه دو ترانه را برای ما برگزیده است.
در جهان موسیقی
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
یکی دو بار دیگر اشاره کرده ایم که موسیقیدانان اوائل قرن 19 در برزخی میان کلاسیسیسم جا افتاده و رومانتیزم تازه سر برآورده مردد مانده بودند، ولی چیزی نگذشت که جاذبه رومانتیزم آنها را از تردید به در آورد و به سوی خود جلب کرد. رومانتیزم ابتدا در آلمان چهره نشان داد و دیگران از جمله فرانسویان دیرتر به جاذبه آن پی بردند. از جمله می توان از هکتور بلیوز، آهنگساز برجسته فرانسه، یاد کرد که ابتدا دنبال کلاسیک ها رفت ولی به زودی به رومانتیزم روی آورد. هکتور بلیوز در سال 1803 زاده شد و ابتدا به سفارش و تصمیم خانواده به تحصیل طب پرداخت، ولی به زودی راه را عوض کرد و به سراغ موسیقی رفت. او در کنسرواتوار پاریس پیگیرانه به فراگیری پرداخت و در همانجا با موسیقی تازه‌ای که در آلمان به میدان آمده بود آشنا شد. بتهوون را مقتدای خود می‌شناخت و می‌خواست چون او مرزهای سنتی را بشکند. بلیوز در سال 1828 به سراغ گوته رفت و روی نمایشنامه معروف فاوست موسیقی گذاشت. پس از آن نوبت به سمفونی فانتاستیک رسید که نه تنها ناقدان پاریسی را هشدار می‌داد که آهنگسازی توانا در راه است، بلکه شهرت آهنگساز را از مردهای فرانسه نیز فراتر می‌برد. هکتور برلیوز پس از آن در سفرهای متعدد به آلمان، اتریش، روسیه و ایتالیا توانست راه‌های شهرت خود را هموار کند. دیگر آفریده‌های برجسته او عبارت است از اپرای بئاتریس و بندیکت، سمفونی‌های هارولد در ایتالیا و رومو و جولیت، سه کار بزرگ برای آواز جمعی و ارکستر یعنی رکویم، تدئوم و لعنت فاوست و بالاخره شماری قطعات کوچک و بزرگ برای آواز و ارکستر. هکتور بلیوز در 66 سالگی در سال 1869 در پاریس چشم از جهان فرو بست. تکه ای دلنگیز از سمفونی فانتاستیک بلیوز را انتخاب کرده ایم که با هم می شنویم. سالهای پیش از انقلاب دو خواننده تازه به جمع خوانندگان موسیقی سنتی افزوده شده بودند که هر دو بیشتر به قدیمی خوانی رغبت داشتند. شاید هم محیط تعلیم و پرورش آنها که بیشتر زیر نفوذ استادان کهنسال سنتی قرار داشت تمایل به شیوه های آوازخوانی دوره قاجار را در آنها به وجود آورده بود. این هر دو خواننده یعنی هنگامه اخوان و پریسا در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی تعلیم دیده بودند و الحق و الانصاف صدای خوش پرورده ای داشتند. ولی راهبندان انقلابی که در آغاز موسیقی را طرد می کرد نیروی جوانی آنها را نیز به هدر داد. از هنگامه کمتر خبر داریم، ولی می دانیم که پریسا از نو مجال خواندن و ضبط کردن به دست آورده و در 4-5 سال گذشته چند کنسرت به ویژه در خارج از کشور برگزار کرده است. چند سال پیش نخستین کنسرت قرار بود در پاریس و تنها در برابر جمع شنوندگان زن برگزار شود. ولی مخالفت زنان کارساز افتاد و در کنسرت های بعدی او منع بیهوده حضور مردان از میان رفت. پریسا آخرین کنسرت خود را در ماه آوریل گذشته در کوین الیزابت هال در لندن برگزار کرد و همچنان همان قطعات قدیمی یا ساخته های تازه شبه قدیمی را خواند. نکته جالب در کنسرت اخیر پریسا شرکت فرزند او دارا افراز بود که با دف صدای مادر خود را همراهی می کرد. به یک آهنگ زیبای قدیمی با صدای پریسا از اجراهای پیش از انقلاب گوش می کنند. تابستان است و نایجل کندی، ویولون نواز چابک دست و فرهیخته زمان ما، با گرمترین زبان ما را به گشت و گذار تابستانی دیگر می‌برد. درست است که او در این کار از آنتونیو ویوالدی، آهنگساز دوره باروک یاری می‌گیرد، ولی برای گشت و گذار در تابستان ویوالدی نگاه تازه‌ای به ما می‌دهد. چهار فصل ویوالدی را شاید تا کنون هزاران بار اجرا کرده باشم، ولی در میان این هزارها با کمی ذوق و دقت میتوان بهترین های اندک را پیدا کرد. ویوالدی نیز چون باخ و دیگر موسیقیدانان باروک اهل کمگویی و گزیدگویی است. شرح موزیکال تمامی چهار فصل او از 40 دقیقه تجاوز نمی کند. ولی با همین اختصار جلوه های مختلف طبیعت را با سادگی و صداقت در برابر گوش ما قرار می دهد. و اما نایجل کندی که ناقدان رگه های نبوغ در او می بینند و هرچه از کلاسیک و رومانتیک و باروک و پاپ که می نوازد بهترین است، برای تفسیر دوباره چهار فصل ظرافت های بیبدیلی به کار می برد و رنگ بیشتری از طبیعت را در موسیقی ویوالدی جاری می کند. سخن را کوتاه کنیم، چون هیچ شرح و تفسیری نمیتواند مثل درست شنیدن موسیقی آن را بیان کند. بخش سوم تابستان را میشنویم از چهار فصل ویوالدی با تفسیر نایجل کندی. دستی‌ها و مهارت‌ها روشن است که به یک سوی جهان تعلق ندارد، در هر سوی آن پیدا می‌شود. مثلا در ایران خودمان و یا در کشورهای همجوار ایران، در هند، پاکستان، سرزمین‌های عربی و در جمهوری آذربایجان. در جمهوری آذربایجان و حتی در همه سرزمین‌های حاشیه شمالی بحر خزر و آن سوی رود ارس، حابیل علیف همان شهرت و محبوبیت را دارد که نایجل کندی در سرزمین‌های غربی. علیف کمانچه می نوازد، ولی نه از آن نوع که نوازندگان دیگر کمانچه می نوازند. او نیز زبان تفسیر دارد، تنها نمی نوازد بلکه بیان می کند و خیلی هم با احساس بیان می کند. علیف بارها به ایران سفر کرده و به موسیقی ما سخت عشق می ورزد. دلیلش هم آن که در همه برنامه‌های خود چند فقره از آهنگ‌ها و تصنیف‌های ایرانی را نیز می‌نوازد. از حابیل علیف تکه‌ای را انتخاب کرده‌ایم که شما نیز آن را احتمالاً در حافظه دارید. ساریگلی، ترانه آذری ارمنی که به فارسی نیز برگردانیده شده و پیشتر خوانندگان مرد و زن آن را خوانده‌اند. حالا ولی وقت آن است که ساریگلی را از زبان پرسوز کمانچه حابیل علیف بشنوید. Thank you. اما گفتیم که ساری جلیل را خوانندگان ایرانی نیز خواندند. تا آنجا که حافظه یاری می کند، نخستین بار الهه که مدت ها صدایش از گوش ها دور مانده آن را خوانده است. سایه روشن اجرای زیبایی از ویگن نیز البته با رنگ و بوی پاپ در ذهن ما. حالا در سالهای قربت برون مرز نیز زویا ثابت به سراغ آن رفته و همراه با یک خواننده آذری به نام ودود مؤذن آن را بازخوانی کرده است. زویا همچنان در کالیفرنیای آمریکا به کار خواندن مشغول است و همچنان آهنگهای شهرت یافته قدیمی را بازخوانی می کند. دیسک هایی که در سالهای گذشته از او به بازار آمده سرشار از تکه های زیبای سنتی، محلی و ترانه های پاپ گونه است. ساری گلین با صدای زویا ثابت و ودود مؤذن به دو زبان آذری و فارسی حسن ختامی برای گشت و گذار این هفته ما در جهان موسیقی.
کشان ساقی میخوارم از کنار یارم مست بیسوی افشان میگریدم در جام می از شرنگ دوری بستم محجوری چون شرابی جوشان میبریدم دارم قلبی لرزان برهش شد نگران ساقی میخوارم مست مار یارم مست بیسو افشان میگریزم دارم چشمی دریان برهش روز و شب اشنارم خواهی آیم
یادم رازش خشکه تا نهادم
دارم چشمی گریان برش روز شب دشمارم تا بیایم سبتونه
عزیز. در همین جا برنامه های رادیو آزادی به پایان می رسد. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید و با تشکر از دکتر محمود خوشنام و دکتر صدرالدین الهی به اتفاق همکارانم سیاوش اردلان تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من شیرین فامیلی تا روز و وقت دیگر شما را به خدا می سپارم. شاد و پیروز باشید. Oh,